امروز در مورد تاریخچه روابط ایران و انگلیس با هم صحبت میکنیم. برای اینکه اطلاعات تاریخیمون در این زمینه بیشتر بشه، این لحظه صحبت میکنم با آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشگاه تاریخ معاصر. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سعدآباد رادیو تهران.
علیکم السلام، بندم عرض سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سپاسگزارم. آقای دکتر حقانی عزیز، از کی شروع شد، از چه زمانی تاریخچه رابطه ایران و انگلیس با چه رویدادها و اتفاقاتی؟
بله، ما در تاریخ کشور خودمون شاید برای اولین بار از مثلا حضور انگلیسی ها در دوره تیموریان میتونیم ردپایی رو پیدا بکنیم که بیشتر در جستجوی این بودن که اطلاعاتی از ایران کسب بکنن و بله، شاید زمینه های ارتباط رو پیدا بکنن. به طور یه مدار جدیتر و آشکارتر در دوره صفویان، مثلا در دوره شاه عباس که برادران شرلی به ایران میان و اونها میخوان واسطه ارتباط ایران با انگلستان و اساسا با اروپا بشن. دیگه ما خیلی به اصطلاح ارتباط جدی رو نمیبینیم. در دوره عربت افشاری هم باز یک رفت آمدهای محدودی بود. به طور جدی از اوایل دوره قاجار انگلیسی ها در ایران میان و سفیر به ایران اعزام میکنن. این مقارنه با اتفاقاتی که داره در منطقه رخ میده در هندوستان به عنوان یک کانونی که قدرت های استعماری بر سر تصاحب اون با هم دیگه رقابت دارن و در این مقطع انگلیسی ها بیشتر برای اینکه هم رفتار ایران رو کنترل بکنن در خصوص اتفاقاتی که داره در هند رخ میده، چون بالاخره وقتی هند میشه مرکز رقابت‌های بین‌المللی و حتی جنگ و درگیری بین‌المللی، کشورمون که در همسایگی هند آن زمان بود تحت تاثیر این اتفاقات قرار میگیره. انگلیسی‌ها هم نگران بودن که ایرانی‌ها خودشون از ظرفیت‌هایی که در منطقه و در هند دارن برای ناکام گذاشتن اونها استفاده بکنن، هم نگران این بودن که ایرانی ها مبادا با فرانسه یا با روسیه تزاری پیمانی رو منعقد بکنه و زمینه به اصطلاح رسیدن سربازهای اونها رو به هند فراهم بکنه. در صورت برای اینکه بتونه جلوی این اتفاقات رو بگیره و هم به اضافه اینکه در همون مقطع زمانخان افغان در هند با انگلیسی ها می جنگید، شیعیان ایالت میسور با انگلیسی ها می جنگیدن و تمام صد تلاش انگلستان این بود که مانع از رسیدن کمک به اونها بشه و ایران می تونست در اون مقطع اگر واقعا تصمیم درستی در حوزه سیاست خارجی ما گرفته می شد می تونست تأثیر گذار بشه و جایگاه خودش رو در اون تحول بین المللی مشخص بکنه. نکته ای که واقعا به جهت همین هم نفوذی که در دستگاه حاکمه قاجار از ابتدا صورت گرفته بود، هم بی تدبیری که رخ داد، ما بیشتر در اون مقطع با قراردادهایی که با انگلیسی ها بستیم، چه قرارداد مجمل چه قرارداد مفصل، عملا دست انگلیسی ها رو باز گذاشتیم در کارهایی که در هندوستان انجام می دادن. افرادی نظیر سر هارفورد جونز، سر جان ملکم و بعدن سر گروزلی، اینا نمایندگان فریبکار انگلستان بودن که در ایران حاضر شدن، اونجایی که منافعشون اقتضا میکرد با ایران قرارداد میبستن. مفاد قرارداد هم عرض کردن بیشتر سیانت از هند و منفعل کردن ایران در تحولاتی بود که داشت در منطقه رخ میداد
بدون هیچ نفعی برای ایران خودمون.
بله، ماجرا از این قراره که انگلیسی ها معمولاً و غربی ها در قراردادهایی که با ما منعقد کردن منافع اونا به طور روشن و مشخص ذکر شده. آن چیزی که مربوط به ما میشود و در اصل میبایستی نفعی ما رسیده بشه، اون خیلی مبهم و دوپهلو و مشروط به بعضی از شرایط و اینها میشود، از جمله این که اگه به ایران حمله بشه از سوی یک دولت اروپایی در شرایطی که ایران آغاز کننده جنگ نباشه، مثلا این مقدار کمک مالی به ایران میدن، اگر تونستن کمک نظامی هم میکنن
با کلی اما و اگر میخواستن حمایت بکنن.
معمولا این اما و اگرها سر به زنگا مورد سوء استفاده اونا واقع میشد و با این به اصطلاح بهانه که بله شما آغاز کننده جنگ بودید، مثلا در جنگ های دوره دوم روسیه علیه ایران با توجه به اینکه روسا تهاجماتشون رو شروع کرده بودن، ایران در یک اقدام پیش دستانه سعی کرد جلوی اونا رو بگیره، انگلیسی ها همین رو بهانه کردن و از به اصطلاح اون تعهداتی که داشتن نسبت به ایران شانه خالی کردن. و عرض کردم اون ضربه مهم این بود که نقش منطقه‌ای ما رو از ما سلب کردن، بازوهای ایران رو در منطقه
کاملا تحت کنترل خودشون باشیم،
بله سلب کردن و اون کاری که میخواستن انجام دادن. اینا وقتی هند رو گرفتن آمدن سراغ هرات و قندهار، هرات و قندهار رو هم از ایران جدا کردن، 8500 کیلومتر مربع از بلوچستان رو از ایران جدا کردن و بعد دیگه در خلیج فارس شروع کردن به تحرکاتی که بخشی از اون نهایتا منجر به تجزیه بحرین از ایران در دوره پهلوی شد. اینا بحرین رو از دوره قاجار به تصرف در آورده بودن و متأسفانه نمیتونستن قانونا از ایران جدا بکنن. در دوره پهلوی متاسفانه اینو تونستم به شکل قانونی با به میان کشیدن پای سازمان ملل و برگزاری یک کمی پرسی کاملا جعلی و تقلبی این کار رو رقم بزنن. در مجموع انگلیسی ها در تحولاتی که در منطقه از تو این 200 سال اخیر رخ میداد، بناشون تجزیه ایران به کوچک کردن ایران بود و تا اونجا که تونستن از خاک ایران به نفع اون به سر کشورهایی که کاملا تحت سلطه اونا بودن استفاده کردن.
بالاخره رابطه رابطه با نگاه استعماری بوده.
اساسا انگلستان از زمانی که وارد این منطقه میشه رویکردش رویکرد استعماریه، در راستای منافع استعماری خودشون در مقطع اول به مدت 100 سال ایران رو سپر بلای هندوستان میکنن. یعنی ما میشیم سپر بلای هند برای اینکه آسیب به هند بریتانیایی که انگلستان اشغال کرده نرسه و اونا هر آسیبی که قرار بود به هند وارد بشه رو متوجه سرزمین ما کردن، سیستان رو تبدیل کردن به یک سرزمین سوخته با اون استراتژی سرزمین‌های سوخته‌ای که داشتن و برای اینکه راه دسترسی به هند رو برای قدرت‌های دیگه سخت و ناممکن بکنن این استراتژی رو اونجا پیاده کردن. در داخل هیئت حاکمه ایران نفوذ گسترده پیدا کردن، تشکیلات فراماسونری رو ابتدا با فراماسون کردن رجال و شخصیت‌های ایرانی و بعد در مرحله بعد با ایجاد تشکیلات فراماسونی در ایران به وجود آوردن و اساساً کنترل سیاست، اقتصاد و تمام اون بنیان‌ها و ارکان تأثیرگذار در کشور رو اینها به دست گرفتن، به نحوی که صدر اعظم ایران رو اونها با دخالت خودشون تعیین می‌کردن. بعد از مشروطه که ما صاحب مجلس شدیم نمایندگان مجلس رو تا دوره‌های زیادی اینها تعیین می‌کردن و در رقابت با روسیه تزاری هر آن چه که اینها می‌تونستن هم از داد تجزیه ایران، هم از جهت تضعیف ایران، هم از جهت ممانعت از پیشرفت ایران، هم از جهت تلاش برای نابودی ایران کم نگذاشتن. شما قرارداد 1907 بین روسیه و انگلیس که انگلستان به اصطلاح نقش اصلی و محوری رو داشت درش رو تاریخ فراموش نمیکنه، تقسیم ایران به سه منطقه که تقریبا عمده ایران رو در شمال روسا و بخش مهم ایران رو در جنوب انگلیسی ها تصاحب کرده بودن. 8 سال بعد قرارداد 1915 رو میبندن. بر اساس قرارداد 1915 قرار بود ایران در پایان جنگ جهانی اول وجود نداشته باشه و کلن خاک ایران بین دو تا قدرت تقسیم بشه که با وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه عملا روسا به مدت 3 سال نتونستن در ایران مداخله بکنن. انگلیسی از این فرصت استفاده کردن، با تحمیل قرارداد 1919 تلاش کردن کلن سرزمین ایران رو مستعمره بکنن و در نهایت ملحق بکنن به خاک هندوستان که اون موقع در تحت سیطره انگلستان بود. در 1323 شمسی در جنگ جهانی دوم، اون موردی که عرض کردم جنگ جهانی اول بود، این در جنگ جهانی دوم هم باز انگلیسی ها در گفتگویی که مولوتوف وزیر خارجه روسیه با بوین وزیر خارجه انگلیس داره انگلیسی ها پیشنهاد میدن که قرارداد 1907 رو احیا بکنن. قرار بود ایران دوباره تجزیه بشه و تجزیه یک ساله آذربایجان و کردستان در دوره جنگ جهانی دوم مقدمه تجزیه کامل ایران از سوی انگلیس و شوروی سابق بود که اون هم خوشبختانه ناکام بود. این راهبردهای مخرب و ضد ایرانی انگلیسی ها بود. ما بعد از این هم چه در دوره پهلوی چه بعد از انقلاب شاهد این هستیم که انگلیسی ها دقیقا تمام رفتاراشون برخلاف و علیه منافع ملی مردم ایران بود. رژیم پهلوی رژیم وابسته بود.
درسته.
رضاخان رو انگلیسی ها روی کار آورد.
بله.
محمد رضا پهلوی رو انگلیسی ها، آمریکایی ها و دولت شوروی با توافق هم دیگه، و بیشتر انگلیس، چون انگلیس تا 1332 حرف اول آخر رو تو ایران میزن، اونها روی کار رو آوردن. علارغم همه وابستگی رژیم پهلوی به اونها، باز هر جا پای منافع ایران و منافع انگلستان مطرح میشد، انگلیسی ها پهلوی ها رو مجبور میکردن که منافع انگلستان رو در اولویت قرار بده
و
غارتگری هاشون همچنان ادامه بده که تا انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی بساط این سلطه طلبی ها رو جمع کرد و اونها این بار دیگه از در دشمنی علنی با انقلاب اسلامی در اومدن که تا الان
از نقاب خارج شد انگلستان، نقابی که سالها به چهره داشت.
بله. و شما این اتفاقاتی که الان داره در منطقه ما رخ میده، در غزه، در فلسطین عزیز داره رخ میده، اینا همه محصول برنامه‌ها و نقشه‌های شوم انگلستان در طراحی به قول خودشون خاورمیانه جدید در پایان جنگ جهانی اوله، که در این ماجرا هم از امکانات ایران اینا تلاش کردن استفاده بکنن، ایران رو تبدیل کردن به مسیر انتقال یهودیان روسیه، افغانستان، ماوراءالنهر به فلسطین و اینکه در اونجا بتونن ساکن بشن و مستقر بشن. رژیم پهلوی کاملا با این پروژه همراهی کرد. یعنی از همه ظرفیت‌های ایران، هم بر علیه ایران هم بر علیه مثلا کشورهای منطقه، اینها تلاش داشتن استفاده بکنن. و میدونید اسرائیل نامشروع، یعنی رژیم نامشروع، مولود اساسا توطئه‌های انگلیسی‌ها به عنوان یک قدرت در پایان جنگ جهانی اول و کانون‌های صهیونیستی در امریکا و فرانسه است. این در واقع مولودیه که از دل توطئه‌های اونها متولد شده و این گرفتاری رو برای بشریت و برای مردم این منطقه رقم زده.
ما داریم از رابطه و روابطی صحبت می‌کنیم بین ایران و انگلیس که یک رابطه در واقع یک طرفه بود از آغاز، با نگاه به نفع فقط خود انگلیس، همونطوری که شما توضیح دادید که به هیچ عنوان فقط، حالا در حیطه زبان و گفتار و لفظ گفتید که انگلیس گفته با اما و اگر و شرایط خاص ما حامی شما هستیم، ولی در واقع و در محتوا و متن مشخص شد که به هیچ عنوان هیچگاه تاریخ کشوری مثل انگلستان حامی ایران نبوده. به هر صورت ایران با اون همه سابقه فرهنگی، هنری و تاریخی رقبای فراوانی داشته، یکیش هم انگلیس که میاد با مکر و فریب میاد که تضعیف بکنه ایران عزیز ما رو.
بله. ببینید من یه نکته هم عرض بکنم، انگلیسی ها برای جدا کردن هرات از ایران دو بار مستقیم با ایران جنگیدن، یعنی ما سابقه جنگ نظامی هم با ما دارن و لطمات جدی به ما وارد کردن. این اتفاقی که الان داره در غزه رخ میده که زیر بمباران شدید اسرائیل دارن نسل‌کشی میکنن، انگلیسی ها این نسل‌کشی رو یک بار در ایران در به اصطلاح بر علیه عشایر عرب ایرانی انجام دادن، سوسنگرد رو با خاک یکسان کردن، یعنی تقریبا میشه گفت یه نسل‌کشی در سوسنگرد اینا انجام دادن.
بله.
و در پایان جنگ جهانی اول با اون قحطی که راه افتاد، که انگلیسی ها در اون شکل‌گیری اون قحطی و در خسارت فراوانی که اون قحطی به ایران زد نقش اول و جدی داشتن، چیزی حدود بیش از 4 میلیون ایرانی رو به اصطلاح کشتن در جنگ جهانی دوم قریبه که در جنگ جهانی اول و قبل از جنگ جهانی اول ایران رو اشغال نظامی کردن.
بله.
در جنگ جهانی دوم ایران رو اشغال نظامی کردن و در دو جنگی که چه جنگ جهانی اول چه جنگ جهانی دوم که کشور ما بی‌طرف بود، اینها خسارت مالی، جانی و زیرساختی فراوانی به ایران زدن. در جنگ جهانی دوم 2 میلیون ایرانی بدون اینکه کشور ما اساسا در جنگ درگیر باشه، به واسطه جنگ و تبعات جنگ نظیر تیفوس و بیماری‌های همگی رو متاسفانه کشته شدن. تاریخ روابط ایران و انگلیس تاریخ پر از رنج و درد و
شکست
برای مردم ما، مردم بین النهرین عراق امروز و مردم فلسطین عزیز بوده از ابتدا تا کنون.
سپاسگزارم آقای دکتر موسی حقانی عزیز، رئیس پژوهشگاه تاریخ معاصر، لطف کردید. درود بر شما و خدا حافظ.